آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز سه‌شنبه 17 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، کیف میگوید که بعد از جاری شدن آتش بس در 24 ساعت اول، جدای خان 112 بار به سوی نیروهای حکومتی آتش گشودند. دادگاه عالی تاجیکستان اجازه نمیدهد که روزنامه نگاران در مرافعه زید سعیدوف شرکت جویند. و در یکی از کانهای متروک تیلا در قرقیزستان 3 ساکن محلی به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها، کیف میگوید که بعد از جاری شدن آتش بس در 24 ساعت اول به سوی نیروهای حکومتی اوکراین 112 بار از طرف جدای خواهان جانبدار روسیه تیراندازی صورت گرفته است. آتش بس 15 فوریه جاری شد. 16 فوریه پاول کریمکین وزیر کارهای خارجه اوکراین گفت که کشورش آتش بس را کاملا رعایت میکند، ولی وای تروریست های به اصطلاح دنسک و لوهانسک را متهم کرد که از توپخانه و اسلحه پیاده نظام و موشک‌انداز های گراد حمله میکنند. خبرگزاری رویترز از قبل یک افسر اوکراین نوشته است که از زمان اعتبار آتش بس 5 نفر نظامیان کشته، 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. هم نیروهای حکومتی کیف و هم جدای خواهان گفتند که تکنیک و اسلحه وزنین خود را فراخواهند خواند، زیرا حمله ها ادامه داشته است. پلیس دانیا از بازداشت 2 مرد خبر داد که به باوری آنها روزهای 14 15 فوریه در 2 مورد تیراندازی به شخص یاری رساندند که 2 نفر را به قتل رسانده است. پلیس 16 فوریه اتهامات را اعلام کرد، ولی از افراد گمانبر نام نبرد و تنها با گفتن این حرفا اکتفا کرد که این 2 نفر به قاتل با مشورت و راهنمایی یاری رساندند. پلیس کپنهاگن در جریان یک عملیات 15 فوریه گمانبری اصلی را به قتل رساند. پلیس از این گمانبری اصلی نام نبرد، ولی مطبوعات دانیا وی را عمر حسین معرفی کرده است. دادگاه عالی در مرافعه نوبتی پرونده جدید زید سعیدوف که 16 فوریه در بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای 5 ساعت ادامه داشت، درخواست وکیل مدافع آید به کشاده و با شرکت خبرنگاران صورت گرفتن مرافعه را بررسی نمود و آن را رد کرد. اسحاق تبروف وکیل مدافع زید سعیدوف بر رادیوی آزادی گفت روز دوشنبه از ساعت 10 تا ساعت 16 مرافعه پرونده های اقتصادی مربوط به زید سعیدوف صورت گرفت و دادرس دادگاه عالی درخواست به طور کشاد و با شرکت خبرنگاران ادامه یافتن مرافعه را رد کرد. نزدیکان نجم‌الدین قیوموف سرباز یکی از قسم‌های نظامی وزارت دفاع تاجیکستان میگویند حالا نجم‌الدین حرف زده نمیتواند، ولی با ایما و اشاره مطلبش را بیان میکند. این سرباز که همگی 6 ماه پیش به صف نیروهای مسلح آمده بود، 2 هفته قبل با استفاده از کلاشنیکوف قصد به جان خود کرد. نسیم جان قیوموف پدر نجم‌الدین 16 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت پسرش را از بخش احیاگری بیمارستان قریه بالا برای تبابت زخمهایش به شعبه شکستبندی انتقال داده اند. واسیل تسیبنکو سفیر اوکراین در گرجستان با وزارت کارهای خارجه این کشور احضار شد تا درباره تعیین میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان به مقام رهبر شورای مشورتی رئیس جمهور اوکراین توضیحات دهد. داوید کسریلادزه سخنگوی وزارت کارهای خارجه گرجستان 16 فوریه به خبرنگاران گفت اوکراین همکار استراتژیست و دعوت از تسیبنکو به وزارت نباید به عنوان مشکل ارزیابی شود. پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین 13 فوریه شورای مشاوران بین المللی برای اصلاحات تشکیل و ساکاشویلی را رهبری این شورا تعیین کرد. در یکی از کانهای متروک تیلا در ولایت جلال آباد قرقیزستان 3 ساکن محلی به هلاکت رسیدند. میکتیبک توردوبوی کوف سخنگوی پلیس ولایت جلال آباد 16 فوریه به رادیوی آزادی گفت که این فاجعه در ناحیه چتکل رخ داده است. 14 فوریه 5 نفر ساکنان روستای ترکسای وارد کند شدند و تقریبا 1000 متر به داخل آن رفتند تا طلا پیدا کنند، ولی این 5 نفر از گزی داخل کند به حال شدند. 3 نفر آنها نتوانستند از کند بیرون بیایند و در داخل جان دادند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر را دریافت کنید. www.ozodi.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز،
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال،
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی. ما رو پیدا کنید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. شرکت روسل روسیه با کارخانه تلکوی تاجیکستان قرارداد صلح امضا کرده است و انتظار می رود کارخانه ها با یکدیگر همکاری کنند، ولی با چی شرط؟ قزاقستان میخواهد همین سال انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار کند، در حالی که انتخابات نوبتی سال آینده است و پیوندان آخونجان ددبایف خواستار کمک و مساعدت مقامات برای برگشتن فرزندشان به وطن شدند. وای کیست؟ برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم. شرکت روسل روسیه با کارخانه آلومین تاجیکستان یا تلکا قرارداد صلح امضا کرد و انتظار می رود این قرارداد به زودی از سوی شورای مدیران روسل و حکومت تاجیکستان تصدیق شود. مسئولان تلکا می گویند که به جانب شرکت روسل پیشنهاد تجارتی کردند که هر دو جانب را قانع می سازد. بحث تلکا و روسل بعد از آن آغاز یافت که دادگاه شویسریه ماه اکتبر سال 2013 از دعوای هامر اینوستمنت التیدی شرکت زیرتابه روسل جانبداری کرد و تلکا را موظف ساخت تا به روسل 274 میلیون دلار پرداخت کند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما عبدالله اشرف از دوشنبه.
شرکت روسی روسل با کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا قرارداد صلح امضا کرده است. انتظار می رود این قرارداد به زودی از سوی شورای دایرکتوران روسل و حکومت تاجیکستان نیز تصدیق گردد. کارخانه آلومینیوم تاجیکستان یا تلکا می گوید بعد از بحث طولانی شرکت روسلی میلیاردر روس الیگ دریپاسکا با این کارخانه بزرگ صنعتی کشور قرارداد صلح را امضا کرده است. ایگور ساتوروف رهبر دپارتمنت تحلیل و اطلاعات تلکا روز 16 فوریه با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت انتظار می‌رود قرارداد به زودی از سوی شورای دایرکتوران روسل و حکومت تاجیکستان نیز تصدیق گردد. وی گفت
ما به شرکت روسل یک چند پیشنهاد تجارتی کردیم که هر دو جانب را قانع میکند. سازش ما در اساس همین پیشنهادها است. دو شرکت با هم سازش کردند و نمایندگان دو طرف با آن امضا گذاشتند. حالا این قرارداد باید در شرکت روسل از سوی شورای دایرکتوران و در تاجیکستان از طرف حکومت تصدیق گردد.
ایگر ساتوروف افزود با امضای این قرارداد صحفه یکدیگر نافهمی میان دو شرکت به انجام رسیده، تلکا و روسل مناسباتشان را از صرف یا صحفه تازه آغاز میکنند. مقاومت تلکا و روسل بعد از آن آغاز یافت که دادگاه شویسریه ماه اکتبر سال 2013 دعوای هامر اینوستمنت التیدی شرکت زیرتابه روسل را جانبداری کرده، تلکا را موظف نمود به این شرکت روسی 274 میلیون دلار پرداخت کند که از این 112 میلیونش ضرر، 147 میلیونش فایزها و 14 میلیون دلارش خراجات دادگاهی حکمی بوده است. به خاطر اجرای این حکم روسل باید به دادگاه اقتصادی تاجیکستان مراجعه میکرد، اما نکرد، زیرا دادستانی کلی تاجیکستان علیه خمر اینوستمنت شرکت تحت نظارت روسل پرونده عبارت از 56 جلد آماده کرده است و آنجا درباره 400 میلیون دلار خسارات وارد شده از سوی روسل به تلکا سخن میرود. شرکت آلومینیوم تاجیکستان آن زمان اعلان کرده بود که پرداخت 274 میلیون دلار جبران به روسل از راه مذاکرات حل می شود. قرارداد صلح تلکو و روسال در حال است که تولیدات بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان در سال 2014 حدود 2 مرتبه یا قریب 1000 تن کاهش یافته است. مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان هنگام نتیجه گیری از یک سال فعالیتشان گفتند سبب اصلی کاهش تولیدات تلکو پایین رفتن نرخ آلومینی در بازار جهانی است. سال گذشته نرخ میانه آلومینی همگی 1870 دلار را تشکیل می‌داد. در سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمون به حکومت دستور داده بود تا مسئله کمک مالی به تلکو را حل کنند، اما سخنگوی شرکت میگوید این مسئله همچنان در دست بررسی باقی مانده است و با فرق از رقیبانش به مثل شرکت روسالی میلیاردری روس الک دریپاسکا که برای مقابله با بحران از حکومت روسیه 4 میلیارد دلار یاری مالی گرفت، تلکو هنوز هم کمک مالی از سوی حکومت تاجیکستان نگرفته است. بله، مایه انتقاد از این شرکت در حال حاضر در دست حلقه های نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان چرخیدن پول و فایده های آن است. تلکو همچنین برای آن انتقاد می شود که در بی‌برقی های فصل سرما تا نصف نیروی برق تاجیکستان را می خورد، ولی سهمش در سپردن انداز در سال تقریبا 30 میلیون دلار است، یعنی کمتر از انداز سالانه حتی یک شرکت مخابراتی به مثل وویلون. عبدالله شرف، رادیو زادی، دوشنبه.
صلح شرکت روسل روسیه با کارخانه آلومین یا تلکوی تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. کیف می گوید که بعد از جاری شدن آتش بس در 24 ساعت اول به سوی نیروهای حکومتی اوکراین 112 بار از طرف جدای خواهان جانبدار روسیه تیراندازی صورت گرفته است. آتش بس 15 فوریه جاری شد. خبرگزاری رویترز از قبل یک افسر اوکراین نوشته است که از زمان اعتبار آتش بس 5 نفر نظامیان کشته، 25 نفر دیگر جراحت برداشتند. هم نیروهای حکومتی کیف و هم جدای خواهان گفتند که تکنیک و اسلحه وزنین خود را فرا خواهند خواند، زیرا حمله ها ادامه داشته است. جزئیات بیشتر موضوع و رویدادهای اخیر اوکراین در گزارش همکارم ساجده میرزا.
کیف میگوید با وجود آتش بس اعلان شده، نیروهای اوکراین طی 24 ساعت اخیر 112 مرتبه از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه تیرباران شدند. وزیر خارجه اوکراین پاولو کلیمکین روز 16 فوریه گفت اوکراین این آتش بس را پر رعایت میکند، ولی به گفته او تروریست ها از دنیتسک و لوهانسک همچنان دست به حمله ها از توپ و موشک و موشک انداز های گرد میزنند. رویترز از قبل سخنگوی نیروهای مسلح اوکراین خبر داد که از زمانی به اجرا در آمدن آتش بس از نیمه شب شنبه به یک شنبه در شرق اوکراین 5 سرباز کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. زد و خوردها همچنین در اطراف شهر دبلتسو که تحت نظارت نیروهای دولتی اوکراین قرار دارد ادامه داشته، هم کیف و هم جدای طلبان همدیگر را در پایمال کردن قرارداد آتش بس عیبدار می کنند. آتش بس اخیر بر اساس قرارداد است که روز 12 فوریه در پی 16 ساعت مذاکرات شدید رهبران روسیه و اوکراین و آلمان و فرانسه در شهر مینسک به امضا رسید. یک طلب مهم و اولین این سازش قطع هر نوع حمله های نظامی از 15 فوریه و طلب‌های دیگرش در مرحله دوم از 17 فوریه به بیرون کشیدن سلاح‌های وزنین از منطقه نزاع و در قدم سوم رهایی همه اسیران در دوام 3 هفته بعدی بود. هر دو جانب حالا می‌گویند به دلیل ادامه حمله‌ها سلاح‌های وزنین خود را از خط جنگ بیرون نخواهند برد. ولادیسلاو سلزنیوف سخنگوی نظامی‌های اوکراین گفت در مرحله کنونی خروج سلاح‌های وزنین ارتش اوکراین به خاطر بنیاد منطقه بوفری که قرار است تا 140 کیلومتر طول بکشد جای سوال ندارد. ادوارد باسورین سخنگوی وزارت دفاع به نام جمهوری مردمی دنیتسک هم گفت اگر ارتش اوکراین تیراندازی و پایمال کردن سازش مینسک را بس نکند، نیروهای جمهوری مردمی دنیتسک سلاح‌های خود را بیرون نمی‌کشند. در همین حال اتحادیه اروپا در بروسل دو معاون وزیر دفاع روسیه و دو وکیل پارلمان این کشور را در برابر 15 تن از رهبران جدای طلب‌های دونتسک و لوهانسک به روی خط سیاه آنها وارد کرد که از حق سفر به اتحادیه اروپا محروم شده، حساب‌های بانکیشان در قلمرو این سازمان بسته می‌شوند. اتحادیه اروپا گفت این افراد برای پایمال یا تهدید کردن به یک پارچگی استقلال و مستقلیت اوکراین تحت تحریم قرار می‌گیرند. روی خط سیاه اتحادیه اروپا اکنون 51 شخص و 37 نهاد و شرکت را فرا می‌گیرد. مسکو در واکنش بلافاصله‌اش به این اقدام اعلان تحریمات نو همگی یک روز بعد آتش بس جدید در شرق اوکراین را خلاف عقل سالم نامید. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو به این تحریمات با اعلان تحریم‌های متناسب پاسخ خواهد داد. آتش بس جدید در شرق اوکراین به خاطر پایان دادن به نزاع مسلحانه است که در طول 10 ماه اخیر منجر به هلاکت قریب 5500 نفر شده است. جدای طلبان در ولایت‌های از نگاه صنعتی پیشرفته و تقریبا نصف اهالیشان روس زبان دونتسک و لوهانسک ماه اپریل سال 2014 با الهام از تصرف نیم جزیره قریم از سوی روسیه نیز با طلب جدایی از کیف آشوب برداشتند. آنها با تصرف مرکزهای ماموری و قسمت‌های از این دو ولایت از تأسیس به نام جمهوری مردمی دونتسک و جمهوری مردمی لوهانسک خبر دادند. جدای خان یک بار صاحب تعداد بزرگ تانک و توپ و ماشین‌های زره‌پوش شدند و 10 ماه باز با نیروهای دولتی اوکراین جنگ‌های شدید را پیش می‌برند. هر دو ولایت آشوب زده با روسیه هم مرز هستند و در کیف معتقدند که در پس این جنبش های جدای طلبی در شرق اوکراین محض مسکو ایستاده است و محض مسکو این جدای طلبان را با پول و نیرو و سلاح تامین و از نگاه سیاسی پشتیبانی میکند، اما روسیه این اتهام را همیشه رد کرده است.
رویدادهای اخیر در جبهه های جنگ اوکراین بعد از اعلان آتش بس.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو انا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
حزب حاکم نور آتن قزاقستان از پیشنهاد مجمع مردمی این کشور درباره برگزاری انتخابات زودرس ریاست جمهوری حمایت نموده است. نور آتن 16 فوریه اعلام کرد که از این پیشنهاد کاملا جانبداری میکند. مجمع مردمی قزاقستان که رهبری آن را نورسلطان نظربایف رئیس جمهور بر عهده دارد 14 فوریه گفت که ضرورت برگزاری انتخابات زودرس فرا رسیده است تا به ادامه سیاست کنونی باور حاصل شود و اقتصاد تحکیم یابد. انتخابات آینده باید سال 2016 برگزار شود، ولی مجمع مردمی پیشنهاد کرده است که این انتخابات همین سال برگزار گردد. مجمع همچنین گفته است که نظربایف باید یک دوره دیگر در مرحله بحرانی اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شود. 14 فوریه نظربایف در جلسه مجمع مردمی شرکت نداشت. وی 74 ساله است و از سال 1989 تا حال رئیس جمهور می باشد. در مصاحبه با ممیر رحیموف، کارشناس امور سیاسی قزاقستان در الماتا، از وی پرسیدم تا چی اندازه دلیل ها درباره ضرورت برگزاری انتخابات زودرس با واقعیت درست می آید.
پیرو فاکتور نظربایف опасается, что на следующих выборах, которые
عامل اول این است. نظربایف هراس دارد که تا انتخابات نوبتی که باید سال آینده برگزار شود وضع سیاسی در کشور ممکن است تغییر یابد و وی شاید نتواند نقشه های خود را در باره دادن زمام قدرت به دست نشانده خود اجرا کند. شاید وی حس میکند که وضع سلامتیش مثل پیش خوب نیست و وی نمیخواهد وقت را به درازا کشاند. گذشته از این وی تخمین میزند که در کشور نیروهای سیاسی تاثیرگذار هستند و برای ریاست جمهوری مبارزه میبرند. برای همین میخواهد زودتر انتخاب شود و برای این مقام آدم خود را در آینده آماده کند. عامل دوم این است که وضع اقتصادی در کشور در آینده بد می شود و این در بین مردم نارضایتی ها را به بار می آورد. عامل سوم بحران اوکراین است. ممکن است موقع پوتین در روسیه ضعیف شود. نیروهای مخالف او فعالتر و تاثیر آن به قزاقستان هم برسد. برای همین وی می خواهد که از مرحله بحرانی پیش گذارد و انتخابات را در مرحله تا اندازه مناسب برگزار کند.
رئیس جمهور
آیا برگزاری همین انتخابات زودرس با معیارهای قانون اساسی قزاقستان مطابقت میکند؟
вполне правомерно проведение дней очередных президентских выборов и дальнейшее правление Назарбаев.
Баргузор кардан интихобати зудрас барои идомаи раёсати Назарбоев тибқи қонуни асосӣ комилан дуруст аст, вале баъзе моддаҳои қонун ба ин сабабҳое ки барои баргузории интихобати зудрас нишон медиҳанд мутобиқ нест. Вазъи кишвар барои баргузории интихобати навбатӣ дар соли оянда муносиб аст. Иқтисод ҳам чандон буҳронӣ нест. Пешниҳодҳое ки барои зарурати баргузории интихобати раёсати ҷумҳурӣ матраҳ мекунанд, аз лиҳози мантиқ бо вазъи мавҷуда дуруст намеояд. Баъзро каме сунъӣ нишон медиҳанд.
Сам характер политической системы, то есть показывает ее некую, так, значит, искусственность.
Шумо фикр намекунед ки ҳамаи ин пешниҳодҳо аз худи Назарбоев сарчашма мегирад ва тавассути ҳизб ё анҷуману маҷмаъ матраҳ мешавад.
Сейчас такая ситуация у нас в политической системе, что все и вся зависит исключительно только от Назарбаева.
Ҳоло дар низоми сиёсӣ вазъ он гуна аст ки ҳар чиз ва ҳама чиз бидуни истисно ба худи Назарбоев вобаста аст. Ин масъалаҳо дар бораи баргузории интихобот низ аз иродаи вай сарчашма мегирад ва тавассути доираҳои вобаста ба вай паҳн мешавад.
Начальных президентских выборов они направляются исключительно только по его и его воле.
Оё Назарбоев бо чунин кор дар нимароҳ курсии раёсатро ба шахси зери назари худ, яъне дастнишондаи худ хоҳад дод?
Я не думаю, что он рискнет сейчас, значит, передать свою власть. Хотя, это вполне возможно.
Ман фикр намекунам, ки вай таваккал хоҳад кард ва ҳоло курсиро ба каси дигар медиҳад. Вале боз ҳам таъкид мекунам, ки ҳоло ҳама чиз ва ҳар чиз ба иродаи худи ӯ вобаста аст. Интихоботро баргузор мекунад ва сипас мумкин аст баъд аз муддати ҳокимиятро ба одами худаш диҳад. Дар он сурат раиси ҷумҳурӣ дастнишонда мисли арӯсаке хоҳад буд, ки тавассути афроди наздик ба худи Назарбоев, пеш аз ҳама тавассути хишовандони ӯ идора ва раҳнамоӣ хоҳад шуд.
Направляться близкими Назарбаеву людьми, родственными ему в первую очередь.
Мусоҳибаи моро бо Мамир Раимов, таҳлилгари умури сиёсии Қазоқистон, дар бораи интихоботи зудраси раёсати ҷумҳурии ин кишвар мешунидед.
Шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам он ҷоем. Сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
Биёед ҳам дигарро пайдо кунем. Охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
Дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
Идомаи маҷаллаи хабарӣ. پایواندان آخونجان دادابایف یک شهروندی تاجیکستان که در ولایت جنگزده دنیتسک اوکراین درمانده است، خواستار کمک مخامات برای بازگردانیدن فرزندشان به وطن شده اند. این جوانی 23 ساله ساکن ناحیه کان بادام ولایت سوخت، حدودی 3 هفته پیش برای تمدید مهلت بودوباشش در روسیه از ولایت رستاوی لبیدان این کشور به ولایت دنیتسک اوکراین سفر کرد. اما زمانی بازگشت مرزبانان روس نگذاشتند وی دوباره به قلمرو روسیه وارد شود. حالا آخونجان در یک دهه سرحدی دنیتسک اوکراین بسر می برد و نمی تواند به وطن برگردد. جزئیات بیشتر این مطلب در گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر خوجند.
با گفته پیوندان آخونجان دادابایف، این شهروند تاجیک را با مساعدت سفارت تاجیکستان در اوکراین، اخیراً یک مرد اوکراین در دهه اوسپنکای ولایت دنیتسک نزدیک به گذرگاه مرزی سرپناه داده است. مرکز مساعدت به حل مشکلات مهاجران کاری در خوجند از سرنوشت این شهروند تاجیکی در مرز اوکراین و روسیه 3 هفته این جانب درمانده نظارت میبرد. تهمینه فیض‌الله و حقوق‌شناس این مرکز روز دوشنبه 16 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بالاخره آخونجان دادابایف که قبلا در گذرگاه اوکراین در مرز با روسیه شب‌های سرد زمستان را سپری می‌کرد، سرپناه موقتی پیدا کرد.
سفارت تاجیکستان در اوکراین.
временном коридоре, чтобы открыть через Россию, чтобы он мог выехать.
با گفته خانم فیض‌اللهیه و آخونجان ددابایف ساکنی 23 ساله‌ای جماعت شریفاوی ناحیه کانیبادام ماه سپتامبر سال گذشته 2014 برای کار به ولایت رستاوی لبیدانی روسیه رفته است. سپس روز 26 ژانویه سال روان به خاطر تمدید مهلت بدوباش موقتیش در روسیه برای کوتاه مدت توسط اوتوموبیل به ولایت دنیتسک اوکراین می گذرد. اما در بازگشت سرحدبان های روس به دلیل اینکه وی دیگر حق ورود ندارد نمی گذارند به قلمرو روسیه وارد شود. گذرگاه مرزی نووازوفسکی حالا آخونجان ددابایف شهروند تاجیکستان در نزدیکی آن قرار دارد، در 55 کیلومتری شرق منطقه جنگزدهی ماریوپول جایگیر است. مادر آخونجان ددابایف مولوده تورقلوبا به مرکز مساعدت در حل مشکلات مهاجران کاری در خوجند جهتی به تاجیکستان برگردانیدن پسرش مراجعت کرده است. مقصود بوریف پسرخاله آخونجان از ناحیه کانیبادام در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آخونجان ددابایف در صحبت تلفنی با پیمندانش اخیراً گفته است که حالا با پیدا کردن سرپناه در مرز اوکراین و روسیه در وضع بهتر قرار دارد. مصاحبم افزود که برادر آخونجان با نام عوضبک که در آن سوی مرز در روسیه قرار داشته است و برادری در اوکراین درمانده‌اش یاری می‌رساند. با گفته مصاحبم آخونجان گفته است که تا سرپناه دادنی مرد اوکراین در خانهش و حالی سخت داشت و بعضی شبهای سرد زمستان را در گذرگاه مرزی اوکراین ها و بعضی شبها را در بیرون سحر میکرد. از این رو سرما خورده و حالا صحتیش چندان خوب نیست. پیوندان آخونجان ددابایف در ناحیه کانیبادام تاجیکستان میگویند آنها امیدوارند مقامات مسئول تاجیک جهتی از این حال مشکل بیرون آوردن فرزند آنها و مثل وی دیگر شهروندان تاجیکی در مرز اوکراین و روسیه درمانده جدا اقدام خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بند ماندن یک شهروند تاجیکستان در مرز اوکراین با روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف، شوره ورزشی رادیوی آزادی در شهری دوشنبه می شنویم.
پهلوانان تاجیک که در جام جهانی سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا دو مدال به دست آوردند. در این مسابقه که در پایتخت بلاروس برگزار شد، گشتگیران 12 کشور شرکت داشتند. خوشقدم خسروف در رقابت ها در وزن 62 کیلو مقام دوم را کسب کرد و با مدال نقره سرفراز گشت. پهلوان دیگری تاجیک اردشیر اسماعیلوف در وزن 52 کیلو برای جای سوم با مدال برنزی مکافاتانیده شد. در این باره به رادیوی آزادی ناصر بازاروف، سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان، روز 16 فوریه خبر داد. وای افزود:
امروز اون امکانات هایی که مسابقه های بین الملل طلب میکنن نداریم. با اون شرایط ها مهیا شدن مبلغ کلان لازم است و می باید در یک سال قریب 3-4 مرتبه در مسابقه های بین المللی فعالانه اشتراک کنیم.
خبری دیگر: دور پیشکی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه سوخت دوشنبه شروع شد. در نخستین دور مسابقه در منطقه سوخت، تیم خوجند دسته پرواز باباجان غفوروف را با حساب بزرگ 5-0 شکست داد. تیم قیراقومی شهر قیراقوم بر دسته کندی کانیبادام با حساب 3-2 پیروز شد. در دور پیشکی مسابقه در این منطقه 6 دسته شرکت دارد که بر اساس قرعه کشی به دو گروه تقسیم شده است. در منطقه دوشنبه باشد 7 دسته در یک دوره رقابت میکند. اینها دسته های استقلال دوشنبه، ЦСКА پومیر دوشنبه، خیری وحدت، ریگر تدزی ترسونزاده، کوکتوش رودکی، لکماتیو دوشنبه و منتخب جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان میباشند. یادآور میشوم که مبلغ جوایز جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان امسال 45 هزار سومانی را تشکیل میدهد. به دسته غالب به جز جام 20 هزار سومانی سپرده میشود. دسته ای که جای دوم را میگیرد با 15 هزار سومانی و دسته ای که جای سوم را میگیرد با 10 هزار سومانی سرفراز میگردند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.
رادیوی آزادی تقدیم